ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. نشست سران گروه 20 امشب به پایان میرسد. با توافق رهبران آمریکا و روسیه آتش بس در جنوب غربی سوریه از ظهر یکشنبه آغاز میشود. دو هفته پس از انفجار تانکر نفت دولت پاکستان شرکت شل را به پرداخت بیش از 2.5 میلیون دلار غرامت محکوم کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. دومین و آخرین روز از نشست رهبران 20 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 20 امروز در هامبورگ آلمان برگزار می شود. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد گفت رهبران حاضر در این نشست در مورد اکثر بندهای بیانیه پایانی به توافق رسیدند، اما اختلاف دیدگاه در بخش مربوط به تغییرات آب و هوایی همچنان پا برجاست. درباره نشست گروه 20 در این بخش خبری به تفصیل برای شما خواهیم گفت. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در نخستین دیدار رسمی خود که در حاشیه نشست سران گروه 20 صورت گرفت درباره برقراری آتش بس در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. به گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این آتش بس از ظهر یکشنبه به وقت محلی در بخش‌هایی از سوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز این توافق را تلیعه صلح در خاورمیانه خواند و همچنین بر نقش آن در تأمین امنیت مرزهای اردن تاکید کرد. اردن نیز با تایید این توافق گفته است در برقراری آتش بس همکاری خواهد کرد. خبر دیگر این که دو هفته پس از انفجار تانکر سوخت در پنجاب که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت، دولت پاکستان روز جمعه شرکت شل را به پرداخت 2.6 میلیون دلار غرامت محکوم کرد. در حادثه‌ای که ماه گذشته روی داد، یک تانکر حمل نفت در بزرگراهی در شرق پاکستان واژگون شد و پس از ازدحام صدها تن از ساکنان روستاهای اطراف برای جمع‌آوری سوخت، تانکر منفجر شد و ده‌ها قربانی بر جای گذاشت. با مرگ تعداد دیگری از مجروحان در بیمارستان، شمار قربانیان تا روز جمعه به 218 کشته رسید. شرکت شل هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از لغو مراجعات مردمی در ساختمان مجلس خبر داده، یک نماینده دیگر این موضوع را تکذیب کرده است. عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت با بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره تأمین امنیت پارلمان مشخص شد که اکثر آنها عقیده دارند ملاقات‌های مردم با نمایندگان باید منحصر به حوزه‌های انتخابیه شود. با این حال اسدالله عباسی نماینده رودسر در مجلس به خبرگزاری میزان گفته است لغو شدن مراجعات مردمی در مجلس فقط یکی از پیشنهادات بوده و هنوز جمع‌بندی نهایی در این باره صورت نگرفته است. حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 17 کشته بر جای گذاشت. و یک مقام وزارت کشور ایران میگوید شناور سعودی که روز گذشته توقیف شد، وارد آب‌های سرزمینی ایران شده بود و 4 سرنشین بازداشتیش از اتباع هند هستند. مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور با اشاره به اینکه ورود شناورهای صیادی کشورهای حوزه خلیج فارس به آب‌های سرزمینی یکدیگر موضوعی طبیعی است، گفت انتظار داریم دولت عربستان صیادان ما را آزاد کند و به گفته او اقدام ایران بر اساس رفتار متقابل خواهد بود. حدود 3 هفته پیش در جریان تیراندازی گارد مرزی عربستان سعودی به 3 قایق ایرانی، 1 نفر کشته و 3 تن دیگر بازداشت شدند. ایران این افراد را ماهیگیر خوانده، اما مقام‌های سعودی آنان را عضو سپاه پاسداران معرفی کردند. و ما برگردیم به نشست گروه 20 و خبرهای مربوط به حضور سران و رهبران 20 کشور صنعتی و قدرتمند جهان از نظر اقتصادی که در شهر هامبورگ دور هم جمع شدند و امروز دومین روز این نشست در حال برگزاری است. همکارم جواد کوروشی که خبرهای مربوط به نشست گروه 20 رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من است. آقای کوروشی سلام میکنم به شما، از آخرین خبرها در ارتباط با نشست گروه 20 فرما بگید.
سلام بر شما و شنوندگان. آخرین خبرها این است که همونطور که در اخبار هم اومد، ساعت‌های پایانی این اجلاس نزدیک میشه و هنوز البته چانه‌زنی بر سر قطعنامه‌های پایانی ادامه داره. یک سیاستمدار اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته که درباره تغییرات اقلیمی احتمالاً توافقی به دست نخواهد آمد و حتی صحبت از اینه که 19-1 قطعنامه 19 کشور و اتحادیه اروپا و آمریکا از هم جدا باشند. نکته دیگری که امروز در واقع در جریان هست مسئله بحث بر سر چگونگی کمک به آفریقا در مبارزه با فقر و خوشسالی هست که البته اتحادیه اروپا چند هفته پیش یک اجلاس داشت با سران کشورهای اروپا آفریقایی که یه برنامه دراز مدت برای کمک به آفریقا تهیه بشه و قرار بود که در این اجلاس 20 جهانی بشه. حالا تا چه حد آمریکا وارد این پروژه بشه هنوز مطلبی گفته نشده. نکته دیگری که امروز کشورها بر سرش توافق کردن یک پروژه‌ای برای کمک به زنان و دختران در جهان و کارفرمایان زن در جهان بود که آقای ترامپ هم با تأیید این پروژه و با اشاره به دختر خود که چقدر زنان کارآفرین تاثیرگذار هستند اعلام کرد که آمریکا 50 میلیون دلار به این پروژه کمک میکنه و تا به حال 325 میلیون دلار برای این پروژه اختصاص داده شده بود. در کنار اجلاس خب یک دیدارهای دیگر هم امروز ادامه داشت. یکی دیدار آقای ترامپ با ترزا می نخست وزیر بریتانیا بود که آقای ترامپ اعلام کرد که دو کشور به توافق بر سر حجم بالایی از مبادلات کالایی رسیدن. دیدار ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم بود که پیرامون روابط دو جانبه دو کشور و مسئله سوریه که دو کشور در اونجا به هر حال نقش دارن بوده.
و حالا همزمان با همین این خبرهای رسمی و اتفاقاتی که تو خود نشست داره میفته، اون بیرون هم یک گروهی از معترضین تظاهرات بسیار گسترده‌ای رو برنامه‌ریزی کردن. دیروز هم تظاهرات کردن، دیشب ماشین آتیش زدن. امروز از اعتراضات خبر تازه‌ای داریم؟ وضعیت چطور هست در خیابان‌های هامبورگ؟
بله، امروز الان تظاهرات اصلی که قرار بود برگزار بشه الان در جریان هست که تخمین زده میشه حدود 100 هزار نفر بیان از تمام شهرهای آلمان الان نشون و حتی از کشورهای دیگر اروپایی و این در جریان هست. منتها در کنار این تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت‌آمیز در دیروز و دیشب تظاهرات و راهپیمایی گروهی از معترضین بود که به خشونت کشیده شد، درگیری با پلیس. تنها در یک شب 70 خودرو در هامبورگ آتیش زده شد و بسیاری از شرکت ها مورد حمله قرار گرفتن، بانک ها. ولی به نظر می رسد که امروز فضا آرامتر هست و این تظاهرات اصلی در واقع که همه اقشار و نهادهای مدنی آلمان فراخوان داده بودند در جریان هست و تخمین زده میشه همونطور که گفتم بیش از 100 هزار نفر در این شرکت کنند.
و فکر میکنم در ساعت پایانی و در ساعت پیش رو مهمترین نکته‌ای رو که رسانه ها و ناظران انتظارش رو باید بکشن بیانیه پایانی گروه 20 هست. شما اشاره کردید به اختلاف نظری که وجود داره بر سر تغییرات جوی بحث محیط زیست و حفاظت از محیط زیست. خبرهای دیگه ای داریم؟ ما میدونیم که احتمالاً چه مسائلی اون تو خواهد بود و چه بیانیه به کجا رسیده تا این لحظه؟
نه، تا حالا همطور که گفتم در واقع ساعتی پیش یک سیاستمدار اتحادیه اروپا به رویترز گفته که الان موقعیت هنوز اینجوریه، یعنی هنوز آمریکا حاضر به قبول نظرات بقیه نیست. شاید نکته‌ای که بتونیم بهش اشاره کنیم که امروز برخلاف روز گذشته آقای ترامپ خیلی سرحال و خیلی از خانم مرکل تشویق کردن ایشون رو و خیلی از ایشون قدردانی کردن که با این مدیریت خوب اجلاس رو برگزار کرده.
ممنونم. صدای جواد کوروشی رو میشنیدیم، همکارم در رادیو فردا که خبرهای مربوط به نشست سران گروه 20 رو دنبال کرده بود و به آگاهی ما رسوند.
18 تیر، 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطعهای زنجیری بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
در ساعت 17:10 این بخش خبری رادیو فردا رو پی میگیریم. تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که پیش بینی می شود طی ساعت‌های آینده پیروزی کامل نیروهای عراقی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موصل اعلام شود. به این ترتیب پس از حدود 8 ماه نبرد، این گروه پایتخت خلافت خودخوانده‌اش را به طور کامل از دست خواهد داد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که پیش بینی می شود تا ساعت‌های اندک آینده پیروزی کامل بر گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در موصل اعلام شود. این در حالی است که امروز به خبرنگاران اجازه ورود به مناطق نبرد در شهر موصل داده نشد. نصیر صالح خبرنگار رادیو فردا در عراق به نقل از مقام‌های نظامی می‌گوید به دستور حیدرالعبادی نخست وزیر عراق امروز سکوت خبری در موصل اعلام شده. بنابر برنامه از پیش اعلام شده قرار است کنترل کامل شهر موصل توسط نیروهای عراقی را حیدرالعبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با حضور در این شهر اعلام کند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا به نقل از منابع نظامی تمام شبه نظامیان داعش باقی مانده در موصل در منطقه کوچکی واقع در محله المیدان در ساحل رود دجله جمع شدند و در خانه های این قسمت از شهر با نیروهای عراقی درگیر هستند. سپهبد عبدالغنی الاسدی فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق درباره آخرین تحولات نبردهای موصل به رادیو فردا گفت:
تقریبا تجاوزنا 3/4 المسافه بالنسبه للميدان ولكن
تقریبا 3/4 محله المیدان را به کنترل درآوردیم، اما هرچه پیشروی میکنیم نبرد دشوارتر میشود، زیرا نیروهای دشمن در منطقه کوچک جمع شدند و راهی برای فرار ندارند. واحدهای پلیس فدرال از جنوب آنها را محاصره میکنند و از شمال در محاصره نیروهای ارتش هستند. واحدهای ما به سوی مواضع دشمن پیشروی میکنند، از این رو بر شدت نبرد افسوده میشود. البته این مسئله ما را متوقف نمیکند، بلکه حضور خانواده های محاصره شده باعث میشود تعلل کنیم تا نگذاریم خانواده ها از آتشباری ما آسیب ببینند.
به نظر می رسد شبه نظامیان باقی مانده قصد تسلیم شدن ندارند و تا پای جان می جنگند. این مسئله است که الاسدی هم آن را تایید می کند.
اگر منطقی فکر کنند آنها دیگر توان جنگ ندارند و باید خود را تسلیم کنند، اما اگر بخواهند به بهشت بروند ما آنها را به جهنم خواهیم فرستاد.
اعلام پیروزی نهایی نیروهای عراقی در موصل پایان حدود 8 ماه نبردی خواهد بود که طی آن داعش بزرگترین شهر تحت تصرف خود را از دست می‌دهد. شهری که ابوبکر البغدادی رهبر این گروه 3 سال پیش با سخنرانی در یکی از قدیمی ترین مساجد آن خلافت خودخوانده خود را اعلام کرده بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ممنونم از اینکه تا این لحظه با این بخش خبری همراه بودید. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 17:30 پخش خواهد شد.